بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11، الفصل السادس فی مراتب العقل. در فصل ششم علامه طباطبایی یکی دیگر از تقسیمات عقل یا همون معقولات را مطرح میکنن که عبارت باشد از مراتب عقل. ممکنه پیش از پرداختن به محتوای فصل این پرسش مطرح بشه که تفاوت تقسیمی که در این فصل ششم مطرح میشه درباره مراتب عقل با او تقسیمی که در فصل پنجم گفته شد در چیست؟ بد نیست بدانید تقسیم فصل پنجم که ما آمدیم انواع تعقل را مطرح کردیم و تعقل را به یا عقل را تقسیم کردیم به عقل بالقوه، عقل اجمالی و عقل تفصیلی، به اعتبار نحوه وجود معقولات بود. اونجا میخواستیم بگیم که یا معقولات برای عاقل وجود و حضور ندارد که میشد عقل بالقوه، یا اگر معقولات و مفاهیم کلی برای عاقل وجود و حضور دارد، اینجا دو حالت دارد، یا حضور تفصیلی داره این معقولات برای عاقل که میشه عقل تفصیلی، یا حضور اجمالی دارد برای عاقل که میگفتیم عقل اجمالی. در واقع در فصل پنجم ما معقولات را به اعتبار نحوه وجودشان مورد بحث قرار دادیم و تقسیم رو مطرح کردیم، ولیکن در این فصل ششم که بحث مراتب عقل مطرحه، معقولات از جهت ترتب حصول برای عقل مورد بحث قرار گرفتن. به عبارت دیگه اگر بخواهیم ترتیب حصول معقولات را برای عقل مطرح کنیم و بگیم مثلا عقل به ترتیب چه مراحلی را میپیماید تا معقولات برای او حاصل شود، اینجاست که سخن از مراتب عقل نظری به میان میاد. مثلا میگیم در مرتبه نخستین عقل انسان نسبت به معقولات بالقوه است و نقش حیولا را نسبت به صور جسمانی مادی دارد، مثلا صور نوعیه دارد. و در مرحله بعدی این از این حالت بالقوه خارج میشه، بعد میشه مثلا عقل بالملکه، بعد عقل بالفعل و بعد به مرتبه عقل بالمستفاد میرسه. لذا این تقسیمی که در مورد مراتب عقل نظری گفته میشه مربوط به چگونگی ترتیب حصول معقولات است، یعنی وقتی معقولات برای نفس حاصل میشه این چه ترتیبی طی میکند. خب در این مرحله علامه طباطبایی به پیروی از همه فلاسفه دیگر به ویژه ابن سینا و ملا صدر و اینها میان مراتب چهارگانه ای را برای عقل نظری در نظر می گیرند. البته یک نکته بسیار مهمی هست در این باب که علامه بهش نپرداختن، اونم این هست که آیا وقتی گفته میشه مراتب عقل نظری و پای معقولات وسط کشیده میشه، مراد مراتب عقل و مفاهیم آیا مراد مراتب عقل نظری به معنای معقولات و مفاهیم کلی است و مراد از عقل هم همون عاقل یا عقلی است که ابزار ادراک کلیات است، یا نه مراد از این مراتب عقل یعنی مراتب ادراک، مراتب در واقع همه قوای ادراکی، هم از این که حالا بخواد مثلا فرض بگیرید مدرک حسی برای انسان حاصل بشه یا مدرک خیالی یا مدرک عقلی. از بعض عبارات فلاسفه استفاده میشه که وقتی سخن از مراتب عقل به میان میاد مقصودمون اون مراتب ادراک کلیاته و مفاهیم کلی مراد ماست. ولیکن از عبارت حکیم سبزواری در منظومه اینجوری استفاده میشه که این مراتب عقل اعم از مراتب همه ادراک هست، در واقع هم ادراکات جزئی رو شامل میشه هم ادراکات کلی را. حالا این که مراد از این کدام باشد یک پیامدهای مهمی در پی داره و به نظر بنده مبحث بسیار مهمی است. حالا اگر ما مراد از عقل را به همین ظاهرش بگیریم، گفتیم اصطلاح عقل، معقولات و تعقل در جایی مطرح میشه که انسان بخواهد مدرک کلیات باشد، لذا اینجا تمام این مراتب چهارگانه رو نسبت به مفاهیم کلی باید در نظر بگیریم، نه نسبت به مطلق مفاهیم اعم از جزئی و کلی. لذا ابتدا بنده بر اساس ظاهر عنوان و حتی اون تفسیری که علامه آوردن این مراتب چهارگانه عقل نظری رو نسبت به مفاهیم کلی یا همون معقولات تبیین و تفسیر خواهم کرد. بعد حالا تفاوتاش رو اشاره خواهم کرد که چیست. خب اولین مرتبه از مراتب عقل نظری اصطلاحاً بهش گفته میشه عقل هیولانی. این عقل هیولانی اون مرتبه ایست که نفس در اون مرتبه از عقل خالی از هر معقولی است. اگر شما نفس انسان را خالی از مفاهیم کلی در نظر بگیرید، تا زمانی که هیچ مفهوم کلی در نفس ترسیم نشده، در نفس نقش نبسته است و به تعبیری نفس از همه معقولات یا مفاهیم کلی خالی است، این مرحله و این مرتبه از نفس رو میگن عقل حیولانی یا عقل بالقوه. پس مراد از عقل حیولانی یا عقل بالقوه اون مرتبه ای از عقل و تعقل هست یا مرتبه ای از نفس هست که هنوز مفاهیم کلی و معقولات برای این نفس بالفعل نشده و هنوز اون مفاهیم کلی را تعقل نکرده است. لذاست که میگن عقل حیولانی، چون در این مرتبه نفس به منزله حیولا و حیولایی است که قوه محض و میتواند معقولات بالفعلی را بپذیرد. لذاشون شباهت به حیولای جسمانی دارد. عقل بالقوه را در این مرحله بهش میگن عقل حیولانی. مرتبه دوم و مرحله دوم از عقل به نام عقل ملکه شناخته میشه. تو این مرتبه نفس بدیهیات را، اعم از این که حالا بدیهیات در حوزه تصورات باشد یا تصدیقات، یعنی اعم از این که تصورات بدیهی باشد مثلا تصور وجود عدم، یا تصدیقات بدیهی باشد مثل این که میگیم اجتماع نقیض محال است، هر کلی بزرگتر از جزء خود است و امثال اینها، اینها رو تعقل میکنه. این مرحله در واقع نخستین مرحله است که عقل در این مرحله به فعلیت میرسه. چرا؟ چون عقل در مرتبه نخست علوم بدیهی رو قبل از اینکه سایر علوم برای نفس حاصل بشه تعقل میکنه و علوم نظری متوقف بر همین علوم بدیهی. شما در منطق خوانده اید اگر یک تصوری برای ما نظری باشد، یعنی نیازمند تعریف باشد، باید این تصور به تصورات بدیهی ختم بشه. همچنان که اگر یک تصدیقی برای ما نظری باشد، یعنی نیازمند استدلال باشد، این تصدیق نظری باید منتهی به تصدیقات بدیهی بشه. اگر تصورات نظری و تصدیقات نظری منتهی به تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی نشود، ما نمیتونیم مثلا علم به تصورات نظری پیدا بکنیم. دقت میکنید؟ مثلا شما یک تصدیق نظری را نمیدانید، باید در میان تصدیقات معلوم بچرخید و با استفاده از تصدیقات معلوم خودتون اون تصدیق مجهول رو تبدیل کنید به تصدیق معلوم. دوباره نقل کلام میکنیم به اون تصدیقات معلوم. اینا از کجا آمده؟ میگیم اونا هم از یک تصدیقات معلوم پیشین پدید آمده. حالا اون تصدیقات معلومی که سبب پدید آمدن تصدیقات معلوم بعدی شده، یا این معلوم بودنشون ذاتیه، یعنی بدیهی هست، خب فبه ها که همین مطلوب ثابته، ولیکن اگر این تصدیقات معلوم در معلوم بودنشان بدیهی نباشن، برای اینکه سر از تسلسل در نیاریم باید به یک تصدیقات بدیهی ختم شود. اینها رو شما در منطق خوانده اید. در منطق می خوانید که هر گزاره نظری باید به گزاره بدیهی ختم بشه تا صدق اون گزاره نظری اثبات بشود. و این ارجاع گزاره‌های نظری به گزاره‌های بدیهی بسیار مهمه. اگر کسی میخواد واقعاً در تفکر فلسفی خودش به تعبیر اصطلاحاً دیگر به معنای واقعی کلمه فیلسوفانه تعقل کنه و تفکر بکنه و به یقین بالمعنى الاخص دست پیدا بکنه، لازمش اینه که هر گزاره نظری مجهول رو تحلیل کنه به گزاره‌های بدیهی معلوم. در واقع این گزاره‌های نظری رو تحلیل کنه به گزاره‌های بسیط‌تر. دوباره اون گزاره‌ها رو انقدر باید تحلیل کنه، آنالیز کنه که به چی برسه؟ به گزاره‌های بدیهی که دیگه معلوم بودن این گزاره‌های بدیهی ذاتی خودشون هست. اگر این گزاره‌های نظری به گزاره‌های بدیهی منتهی نشن، ما سر از تسلسل در میاریم. و اگر کسی بتواند در تفکرات فلسفی خودش یا هر تفکرات غیر فلسفی، تفکرات عالمانه خودش، از گزاره‌های بدیهی شروع کنه و یکی پس از دیگری گزاره‌های نظری رو از حالت اون مجهول بودن خارج بکنه، این واقعا میتونیم بگیم که به یقین بالمعنى الاخص دست پیدا کرده. حالا دیگه تفصیل این سخن بسیار است، باید در جای خودش مطالب مفصل خدمت شما عرض بشه. همون شیوهی که ما معمولا بهش میگیم انتقال از ملزوم به لوازم بیه. خب بعد بنده در ابتدای نهایت الحکمه اونجا توضیح دادم که چگونه در تفکر فلسفی ما باید تلاش کنیم از بدیهیات شروع کنیم و از ملزوماتی که بدیهیان و برسیم به ملزومات نظری و لوازم بیان این ملزومات را یکی پس از دیگری کشف بکنیم. خب پس عقل بالملکه میشه مرحله ای از نفس که در اونجا ما بدیهیات رو تعقل میکنیم، اما از اینکه حالا او بدیهیات تصوری باشد یا بدیهیات تصدیقی. دقت میکنید؟ ولیکن اگر گفتیم مراد از این معقولات همون مفاهیم کلیست، روشنه که وقتی میگیم عقل بالملکه یعنی باید بتوانیم بدیهیات را از آن حیث که کلیست درک بکنیم. مثلا اگر کسی بتواند گزاره بدیهی اجتماع نقیض این محال است را با وصف کلیت و همون ویژگی کلی بودنش درک بکنه، نه اینکه این کلیات را مضاف به جزئی بخواد تعقل بکنه. دقت میکنید؟ چون خیلی از ماها بدیهیات کلی را مضاف به جزئی تعقل میکنی. یعنی مثلا به ما میگن اجتماع نقیضین محال است، ما از محال بودن اجتماع نقیضین چجوری مثلا این معنا رو برداشت میکنیم؟ یعنی چجوری میفهمیم که اجتماع نقیضین محال است؟ از کجا متوجه میشیم؟ خب ناگزیر باید بیایم یک مثالی رو در ذهنمون تصور کنیم، مثلا بگیم که آقا اجتماع نقیض این محال است، یعنی اینکه مثلا این کتاب نمیتونه در آن واحد هم باشد هم نباشد، یا باید در آن واحد یا باید موجود باشه یا معدوم باشه. اجتماع نفی و اثبات، وجود و عدم، از جهت واحد، در مکان واحد، از زمان واحد محال است. خب اینو در قالب مثال من فهمیدم. اینو اصطلاحاً اینجوری تعبیر میکنن، میگن شما گزاره کلی اجتماع نقیض این محال است رو مضاف به جزئی متوجه شدید، یعنی مضاف به یک مثال و مصداق جزئی. اگر در قالب مثال نمیگفتیم شما نمیتونستید رو با همون وصف کلیت تعقل بکنید. لذاست که اگر معقولات را به معنای تعقل کلیات بگیریم، اون وقت منظور اینه کسی میتواند به مرحله عقل بالملکه برسه که بسیاری از گزاره‌های بدیهی یا حتی تصورات بدیهی را با وصف کلیت و بدون مثال و مصداق تعقل بکنه. چیزی که خیلی از کسایی که فلسفه میخوانند و فلسفه میگویند به دشواری میتونن این کار انجام بدن. اگر کسی یک گزاره را از آن جهت که کلیست دقیق بفهمه، نه در قالب مثال، اینه که میتونیم بگیم به مرحله عقل بالملکه رسیده. دقت دارید که این توضیحات بنده مبتنی بر اینه که مراد از معقولات در این مراتب عقل نظری مفاهیم کلی است، نه مطلق ادراکات که شامل مفاهیم جزئی هم بشه. اگرچه از ظاهر عبارت و بلکه نص عبارت حکیم سبزواری بعضن یا بعضی کسان دیگر استفاده شده که شما میتونید این مراتب عقل نظری رو به مطلق ادراکات نسبت بدید، ولیکن چون عنوان مراتب عقله و عقل اون ابزاری است که کلیات ادراک میکنه و معقولات اون مفاهیمی هستن که کلیان، ما باید اینا رو متناسب با همون مفاهیم کلی تشریح بکنیم، این دقیق تر است. لذا میخوام همین اندازه خدمتون بگم که بسیاری از انسانها حتی به مرحله عقل بالملکه هم نرسیدن، یعنی بسیاری از انسانها نمیتونن گزاره های عقلی و کلی را از حیث کلیت تعقل بکنن، بلکه باید برای اینا مثال و امثال اینها زده بشه. لذا میگن خیلی از انسانها گزارهای کلی را مضاف به جزئی تعقل میکنن، مثل این مثالی که گفتم، مثال کتاب. این نکته ظریفی است که دیگه تو نهایه و بعضی جاهای دیگه مطرح نشده و باید شما بهش دقت داشته باشین. خب مرتبه سوم از عقل نظری مرتبه عقل بالفعل است. در مرتبه عقل بالفعل در واقع نفس میاد به گزاره‌های نظری دست می‌یابد با استفاده از اون گزاره‌های بدیهی. همون گونه که توضیح دادیم، اگر کسی بخواد به یقین بالمعنى الاخص برسه، به معنای واقعی کلمه، باید در تفکر خودش از تصورات و تصدیقات بدیهی شروع کنه. حالا اگر کسی توانست اون تصورات و تصدیقات بدیهی را با اون وصف کلیت تعقل بکند و گزاره‌های نظری کلی را، چون بحثمون در معقولاته، گزاره‌های نظری کلی را از این گزاره‌های در واقع بدیهی استنتاج بکنه، گفته میشه که این شخص به مرتبه عقل بالفعل رسیده است. دقت میکنی؟ حالا چرا بهش گفتن عقل بالفعل؟ چون معقولات نظری بالفعل در این مرتبه موجود میشه و نیازی دیگه به اکتساب اونها، به اکتساب جدید نیست. دقت میکنی؟ در واقع میشه گفت عقل بالفعل استعداد حاضر کردن معقولات نظری است پس از حصول اون معقولات. به بیان ساده تر، در مرتبه عقل بالفعل ما آمدیم، در واقع نفس ما استعداد پیدا کرده است که گزاره‌های کلی نظری را از طریق مبنا قرار دادن گزاره‌های کلی بدیهی استنتاج بکنه و استخراج بکنه و تعقل بکنه. و همین اندازه بگم که بسیاری از انسان‌ها چون به مرتبه عقل نرسیدند، یعنی گزاره‌های کلی را به وصف کلیت تعقل نمی‌کنند، اینها به از لحاظ فلسفی در واقع حیوان بالفعل هستند. چون خیلی از ماها ادراکاتمون هنوز در حد ادراکات چیه؟ جزئی است. و این ادراکات کلی هم که ماها داریم یا به تعبیر ملا صدر از راه دور صورت میگیره، یا اینکه باید بگیم این ادراکات کلی ما از حیث کلی بودن مورد ادراک قرار نمیگیرد، بلکه مضاف به جزئی تعقل میشود. اگرچه خود همین تعقل کلیات در حالی که مضاف به جزئی است نشان میده که همین انسانهای عادی هم یک مرتبه بالاتر از حیوانات دیگر هستند. و وقتی ما میگیم حیوان بالفعل، منظورمون فحش نیست، ناسزا نیست، این اصطلاح فلسفی است. کسی میتواند به درجه انسانی از نگاه فلسفی راه پیدا بکنه که بتواند گزاره‌های کلی را یا همون معقولات را از آن جهت که کلی است درک بکنه. بعد دوباره خود این مراتب دارد که بحث کردیم خدمت شما، عقل بالملکه، عقل بالفعل، و آخرین مرتبه مرتبه عقل بالمستفاد است. در این مرتبه گفته میشه که مرتبه عقل مستفاد مرتبه ای است که نفس همه معقولات بدیهی و نظری رو به دست آورده و با حقایق عالم بالا و عالم پایین مطابق هست. یعنی معقولات بدیهی و نظری که نفس به دست آورده مطابقت دارد با حقایق عالم بالا و عالم پایین. دقت میکنی؟ همه اینها نزد این نفس حاضر است و نفس بدون اینکه هیچ مانع مادی وجود داشته باشد به همه این معقولات توجه دارد. کی نفس به مرتبه عقل بالمستفاد میرسه؟ وقتی که در واقع این نفس برسه به عقل فعال و مستقیما معقولات را از طریق مشاهده و ارتباط و اتصال با عقل فعال کسب بکنه. خب بعد گفته میشه، حالا علامه در جای دیگه گفتن، اینجا نگفتن، در جای دیگه گفتن که نفس انسان زمانی میتواند به مرتبه عقل بالمستفاد برسه که مجرد تام شده باشه و به تدبیر بدن اشتغال نداشته باشد. یعنی یا باید نفس در واقع پس از قطع ارتباط با بدن و پس از مرگ به این مرتبه برسد، یا نه برای اوحدی از اولیای الهی که به مقام خلع نفس از بدن و موت اختیاری رسیدن برای اونها حاصل می شود. یعنی در اون لحظه ای که او عارف اتصال با اون عقل فعال دارد و به صورت تفصیلی و عقل فعال رو مشاهده می کنه، اینجاست که گفته میشه نفس این شخص یا نفس عارف به مرتبه عقل بالمستفاد رسیده. در واقع در مرحله عقل بالمستفاد عاقل حقایق معقول را به صورت تفصیلی از اون موجود مجرد تامی که حالا بعضن فلاسفه مشرا میگن عقل فعال، فلاسفه اشراق میگن رب النوع، از او دریافت میکنه، مشاهده میکنه، شهود میکند اون حقیقت مجرد تام را. حالا چه عقل فعال بگیریم طبق نظر مشرا و چه عقل عرضی یا رب النوع بگیریم طبق نظر فلاسفه اشراق. دقت میکنی؟ خب وقتی نفس به مرتبه عقل فعال رسید و همه معقولات رو اهم از بدیهی و نظری تونست احاطه پیدا بکنه بهشون و از راه شهود اون مجرد تام به همه اینها دست یافت، گفته میشه که این نفس شده عالم علمی که در مضاهیا للعالم العینی، که در برابر عالم عینی قرار دارد. یعنیش مشابه، این مظاهر یعنی مشابه عالم عینیست، چون نقشه عالم در نفس انسان پیاده شده. در واقع انسان علم دارد به همه حقایق عقلی و علمی، لذاست که ما بعضا میبینیم در مورد یه سری افرادی که اصلا تحصیلات حوزوی نداشتن، مثل شیخ جعفر مجتهدی که حالا کتاب لاله از ملکوتش رو اگر بخونید میبینیم که اونجا آقا ایشون میان ازشون سوالاتی از اسفار میپرسن و ایشون با دقت به همه اینها پاسخ میدهند. دقت بکنید، یعنی انسان میتونه به لحاظ شهودی به یک مرتبه ای برسه، با یک حقایق مجرد تامی ارتباط برقرار بکنه که بدون اینکه درس مدرسه ای خوانده باشد، بدون اینکه کتاب مطالعه باشد، همه این حقایق را به چشم دل مشاهده بکنه به صورت شهود تفصیلی و بهتر از افراد دیگه بیان بکنه. دیگه حالا اینجا بحث‌های بسیاری است که چون موضوع این فصل ششم نیست نمیخوایم بهش پردازیم. العاقل و یکفی بالاشاره، خواستیم یک اشارتی بکنیم که انشاءالله شما برای شما مفید بوده باشد. خب متن فصل ششم رو نگاه کنید. الفصل السادس فی مراتب العقل. ذکروا ان مراتب العقل اربعون. اربعو یاد ذکر کردم که مراتب عقل، مراتب عقل نظری چهار مدل، چهار تاست. حالا این عقلم یادتون باشه مراد عقل نظری است، نه عقل من. اهداها العقل الهیولانی و هی مرتبت و کون نفس خالیتن انجمی المعقولات. یکی از این مراتب عقل نظری عقل هیولانی است و این همون مرتبه است که نفس در این مرتبه خالی از همه معقولات و تصورات و تصدیقات کلی است و تسمى العقل الهیولانی. این مرتبه رو بهش میگن عقل هیولانی. لشباهت حال هیول الاولا فی خلوها عن جمیع الفعلیات. چون نفس در این مرتبه شبیه هیولای اولاست، اون هیولای اولایی که از همه فعلیت ها خالی است. چون هیولای اولا در خالی از همه فعلیاته و نفسم اینجا خالی از معقولاته، لذا نفس راش تشبیه کردن به هیولا و گفتن نفس در این مرتبه همون عقل هیولایی است. و ثانیتها العقل بالملکه. مرتبه دوم عقل نظری عقل بالملکه است. این کدام مرتبه است؟ و هی مرتبتون تعقلها للبدیهیات من تصور او تصدیق. و هی مرتبت تعقلها للبدیهیات، و این همون مرتبه تعقل این نفس است برای بدیهیات، و هم از این که حالا تصورات کلی باشد یا تصدیقات کلی باشد. فإن العلوم البدیهیت اقدم العلوم. حالا چرا این مرتبه باید مقدم بر مرتبه بعدی عقل بالفعل بشه؟ چون همیشه شناخته‌های بدیهی مقدمند بر دیگر شناخته‌ها، یعنی بر شناخته‌های نظری. چون ما گفتیم که سیر تفکری انسان و سیر اندیشیدن انسان باید از بدیهیات شروع بشه و به نظریات ختم بشه، و شما اگر بخواید یک مجهول نظری رو معلوم کنید به گونه ای که به یقین بالمعنی الاخص برسید، ناگزیر هستید از بدیهیات شروع بکنید. فإن العلوم البدیهیت اقدم العلوم لتوقف العلوم النظریت علیها. زیرا علوم بدیهی مقدم ترین علوم است به خاطر اینکه علوم نظری بر اون علوم بدیهی توقف دارند. و ثالثتها العقل بالفعل. سومین مرحله از مراتب عقل نظری عقل چیه؟ عقل بالفعل است. و هی مرتبه تو تعقلها. این عقل بالفعل همون مرتبه ای از نفسه که نفس در اون مرتبه نظریات را تعقل می کند، یعنی گزاره های نظری را، به واسطه استنتاج این نظریات از بدیهیات، یعنی میاد این نظریات را از بدیهیات نتیجه می گیره و تعقل می کنه. و توضیح دادیم چگونه استنتاج می شه کرد. و رابعتها چهارمین مرتبه عقل نظری تعقلها لجمیع ما حصلت من المعقولات البدیهیت او النظریت المطابقت لحقائق العالم العلوی و السفلی. چهارمین مرحله عقل نظری تعقل نفس است برای همه آنچه که حاصل شده برای نفس. حالا چیه اونایی که حاصل میشه برای نفس؟ معقولات بدیهی و نظری. همه معقولات بدیهی و نظری و عقل در این مرتبه میتونه تعقل بکنه. حالا اون معقولات بدیهی و نظری که مطابق با حقایق عالم علوی و سفلی است، یعنی مطابق با حقایق عالم بالا یعنی عالم ماوراء طبیعت و عالم پایین یعنی عالم طبیعت است. به استحضار هل جمیعه، به این صورت که همه اون معقولات رو میتونه حاضر بکنه
و توجه ها الیها من غیر شاغل مادی و نفس توجه بکنه به این معقولات بدون اینکه هیچ جهت مادی باشد که او رو مشغول کرده باشه، یعنی بدون اینکه مثلا بدن مادی این نفس را مشغول به خودش کرده. چون شما میدانید اشتغال به ماده و بدن مادی حجاب آور است، حجاب زا است، چون نفس تعلق به بدن مادی دارد نمیتواند بسیاری از حقایق عالم مجرد را مشاهده بکنه. وقتی ارتباطش با این بدن مادی قطع شد، حالا یا اختیارن که میشه موت اختیاری، یا قهرن ارتباط قطع میشه که میشه موت طبیعی. در این صورت هست که این نفس قابلیت پیدا میکنه با حقایق مجرد و حقایق عالم الوی ارتباط برقرار بکنه و اونها رو به صورت تفصیلی مشاهده بکنه. فتکونو عالمن علمیاً مزاحیاً للعالم العینی. در این مرتبه که نفس مرتبه عقل مستفاد رسیده، میشه عالم عینی مشابه عالم علمی، مشابه با عالم عینی. چون هرچه در عالم عین و عالم خارج است در نفس او چی هست؟ جمع شده به صورت وجود علمی. مثل اونجایی که مثلا یه بنا یا مهندسی علم به تمام جزئیات ساختمانی که میسازد دارد، و این علم ساختمان میشه همون وجود علمی یا نقشه ساختمان که در نفس بنا موجوده. در مورد نفسی که به مرتبه عقل فعال میرسه هم همینه، چون عقل فعال خود علت هستی بخش عالمه، طبیعت بنابر مبنای فلاسفه مشا. خب نفسی که به مرتبه عقل فعال رسیده باشه قطعا همه آن کمالات وجودی را که عقل فعال دارد این نفس هم خواهد داشت. ای که بعضا دیده میشه از زبان بعض عرفا مثل شیخ هاشم حداد که میگه، من اگه اشتباه نکنم ایشون بود که میگن من به یک مرحله رسیدم که احساس کردم واسطه فیضم از من فیض صادر میشه به عالم طبیعت، که البته بعدا توبه کرده بود و اینها، چون این توهمه. این همینه، به یک مرتبه عارف میرسه که اتحاد با همین مجردات عقلی پیدا میکنه و چون مرتبش با اونها یکی شده به مانند اونها میتواند منشأ افاضه فیوضات به عالم طبیعت بشود. چیزی که ما در مورد ائمه اطهار علیهم السلام باور داریم که او را مثلا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را واسطه فیض میدانیم. و تسمى العقل المستفاد، این مرتبه از نفس یا عقل چی نامیده میشود؟ عقل مستفاد نامیده میشود. چرا؟ چون علوم را از عقل فعال استفاده کرده است. چون در این مرتبه نفس علوم را در اثر ارتباط و اتصال با عقل فعال به دست آورده و از او استفاده کرده، لذا گفته میشه عقل مستفاد. رد کردیم. خب تا ابتدای الفصل السابع فی مفیز هذه الصور العلمیه، چون ابتدای بحثه، این رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.